سلامی دوباره به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در این ساعت شب در تهران، در قاهره ساعت 10:30 بعد از ظهر 10:30 شب. این شب چهارشنبه شب با میهمانان تفسیر خبر هستیم، آقای دکتر علیرضا نوریزاده که برای شرکت در کنفرانس روابط اعراب و ایران در آینده به دعوت مؤسسه تحقیقات استراتژیک، مؤسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک و آینده نگری در قاهره به پایتخت مصر اومدن. امروز این کنفرانس به پایان رسید. متفکرین عرب، کارشناسان امور خاورمیانه و کارشناسان امور ایران در این کنفرانس شرکت داشتند. آقای محسن سازگارا در استودیوی واشنگتن هستند. با من و شما نگاهی خواهیم داشت به عرصه مقدماتی انتخابات در ایران و همینطور به آخرین خبرها در عرصه منطقه‌ای در ارتباط با سیاست خارجی ایران و نیز در عرصه بین المللی آنچه که در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود در تفسیر خبر. خب آقای نوریزاده، نمیشه گفت خوش اومدید. در واقع فرصت بسیار خوبی است که با شما هستیم در استودیوی این بار تفسیر خبر در قاهره و باید به شما گفت خسته نباشید.
متشکرم. سلام میکنم به شما، به دکتر سازگارا، به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا در هر کجا که هستند، به ویژه در خانه پدری و آن هم از قاهره. وقتی آدم اینجا رو نگاه میکنه، در شهری که شما اون رو خوب میشناسید و با مردمانش و با اخلاقش آشنا هستید، انسان کمی احساس میکنه در وطنه. حداقل این فضا، این عواطف و این مردم، آنچه من امروز دیدم، این احساس به آدم میگه که آدم تو گویی در گوشه ای از خانه پدری هست.
آقای نوریزاده، این که گفتم خسته نباشیم به خاطر تعداد مصاحبه‌هایی بود که امروز داشتید. شما در حاشیه این کنفرانس، من شمردم، حدود 17 مصاحبه تلویزیونی رادیویی بود و 12 مصاحبه با روزنامه‌ها و مجلات. کنفرانس مهمی بود. افراد، برای برخی از بینندگان ما که در جریان این کنفرانس نیستن، چون گزارش‌های مختلفی داشتیم، این کنفرانس رو همونطور که اشاره کردم مرکز بین المللی پژوهش‌های استراتژیک و آینده نگری سازماندهی کرده بود و در اون آقای عبدالمنعم سعید شرکت داشت، همینطور آقای احمد مکرم رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصر و افراد بسیار زیاد دیگری. من اسامی رو نمیگم برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر لازم داریم، و از کشورهای مختلف، اردن و عربستان سعودی و کشورهای دیگر. این کنفرانس چرا در این شرایط برگزار شد؟ علتش، انگیزش از نظر
داغ‌ترین موضوع روز امروز در مصر و در جهان عرب و در مصر به ویژه مسئله ایرانه. مسئله این که واقعا ایران میخواد چی کار کنه، جمهوری اسلامی چه هدفی داره، از دوستی با همسایگانش چه ضرری دیده که حالا در اندیشه دشمنیست. امروز واقعا در طول کنفرانس، همونطور که شما اشاره کردید، از آقای مصطفی فقی بود که یکی از برجسته‌ترین نمایندگان پارلمان مصر هست، رئیس کمیسیون روابط خارجی است، آدمی است که به ایران چند بار سفر کرده، تا ژنرال هلال، تا افرادی از دستگاه امنیتی مصر، وزارت خارجه، سفرا و همینطور از کشورهای عربی، کشورهای مختلف عربی، نمایندگانی واقعا در سطوح بسیار بالا فرستاده بودند. شاید بتوانم بگویم از نظر مشاغلی که دارا بودن، بنده از نظر شغل کمترین شغل رو داشتم در میان آنها، ولی میزان توجهی که داشتن و نکاتی که من برشمردم مورد توجه قرار گرفت، برای خود من خیلی اسباب افتخار بود، به جهت اینکه بخش عمده‌ای از صحبت‌هایی که شد نشان میداد که جهان عرب هنوز تصویری از ایران درست نداره. علارغم همسایگی، علارغم در کنار هم بودن، علارغم اینکه مصر با ایران دو خواهر تاریخی هستن و در مصر این همه دستگاه ها هست، مراکز مطالعات هست که راجع به ایران هم مطالعه میکنن و به خصوص مثلا مؤسسه الاهرام که یکی از بزرگترین مؤسسات مطبوعاتی دنیاست، یه مرکز ویژه تحقیقات ایران شناسی داره و هر هفته نشریه میده بیرون در زمینه مسائل ایران، ولی باز هم من میدیدم حرفا در واقع میتوانم بگم به دو بخش تقسیم شده بود. بخشی که به ایران به عنوان یک دشمن نگاه میکردن که الان از اسرائیل در دشمنی جلو زده، و بخش دیگری که معتقد بودن نخیر باید با جمهوری اسلامی کنار آمد، و در این وسط هیچ صحبتی از مردم ایران نبود، از جامعه مدنی نبود، از اپوزیسیون نبود، از دانشجویان نبود، از زنان نبود. و من بسیار خوشحالم که در این کنفرانس شرکت کردم، بسیار مهم بود برام، برای که یه صدای دیگری هم به اینجا منتقل بشه.
ولی اکثرا آقای نوری‌زاده همونطور که اشاره کرده بله دو دسته بودن، ولی اکثرا به این نکته اشاره میکردن، از آقای فقی گرفته، فقی و عبدالمنعم سعید و بقیه، که باید با ایران وارد مذاکره شد. پرسش اینه، من از بسیار پرسیدم مذاکره در باره چی، صورت مسئله کشورهای عرب با ایران چی هست و به چه شکل مذاکره؟
ببینید واقعا مشخص نبود براشون، یعنی مذاکره بر سر چی؟ صرف اینکه آقای اوباما گفته باید با ایران مذاکره کرد، یک نگرانی عجیبی اینجا ایجاد کرده که بله آمریکا دست ایران تو عراق باز گذاشت، تو افغانستان، حالا هم لابد میخواد بره با ایران بسازه علیه ما و نقش ژاندارم خلیج فارس رو بده به جمهوری اسلامی. این تصور نزد بعضیاشون بود و واقعا من اظهاراتی میشنیدم که شگفتی زده میشدم. البته بهتون بگم متاسفانه در طرف ایرانی هم همین ناآگاهی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی از طریق حزب الله تصور نمیکرد بتونه جامعه مصر رو به هم بزنه. من هرگز مسیحا رو این گونه یک پارچه پشت سر حکومتشون علیه حزب الله ندیدم. یعنی الان یه موضوع امنیتی باعث شد جمهوری اسلامی هر چه رو که در واقع کاشته بود رشته بود پنبه کرد، و به خاطر این عمل حزب الله که حالا اگه فرصتی بود صحبت میکنیم، به اعتقاد من جمهوری اسلامی خیلی ضرر کرد. ولی این حالت سمپاتی نسبت به ایران وجود داره که در این کنفرانس حداقل ما تلاش کردیم در یه جهت درست هدایت بشه که مردم ایران هم در این جهت گیری حضور داشته باشه.
البته نکته این بود که اکثر کشورهای عرب با ایران روابط کامل دیپلماتیک دارن به جز مصر، و مشکل عمده‌ای به نظر نمیاد که وارد مسئله که با آمریکا معنی داره وقتی مطرح میشه که مذاکرات بشه. هیچ روشن نشد که بله. چی هست آقای سازگارا، فکر نکنم ما فراموششون کردیم. سلام به شما آقای محسن سازگارا در واشنگتن.
اختیار دارین. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که قاهره بهتون خوش بگذره. ماشاءالله هر دو نفر خیلی سر حال و خوشتیپ به نظر میاد.
یک البته از دوندگی دنبال کارها هست، خوشتیپی شاید از این بابت باشه که ما بالاخره یک کروات از شما جلو افتادیم، کرواتی که آقای نوری‌زاده به قاهره برای بنده آوردن. شاید از این جهت باشه سازگار آقای نوری‌زاده که همیشه خوب شیک پوش هستن. یکی از نکاتی که در این کنفرانس مطرح شد آقای سازگارا، آقای محمد سعید ادریس سردبیر نشریه مختارات ایرانی ایشون نکته رو مطرح کرد در ارتباط با سیاست اسرائیل که اعراب به اسرائیل در حال نزدیک شدن هستن، حرفی که زده میشه، اما اسرائیل معتقد هست که اعراب به این دلیل به اسرائیل نزدیک میشن به خاطر مسائل خودشون، مسائل اعراب با ایران مسئله اسرائیل با ایران نیست، بنابراین اسرائیل خواهان اینه به گفته ایشون که این نزدیکی رو میپذیره ولی هیچ امتیازی به اعراب نمیده در مورد مسئله فلسطین. این حرف از نظر شما تا چه اندازه پایه اساسی داره و واقع بینانه است.
به نظرم این مسئله پای ایران پاشو توی کفش عرب ها کردن، به خصوص ماجرا از بعد از جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان شروع شد و اون توصیه‌ای که پادشاه سعودی کرد برای اینکه صلح بشه و نپذیرفت حزب الله و بعد مسئله سوریه و بعد هم حالا مسئله حماس، این به هر حال عرب ها رو مقدار زیادی در یه موضعی قرار داده که با ایران شروع کردن به دشمنی کردن و فراتر از همه اینا مسئله نفوذ ایران در عراق که بارها عرب اعتراضشون به امریکا هم گفتن. شاید به این فضا دو چیز رو باید اضافه بکنیم، یکی مسئله بازی‌های ورزشی همبستگی اسلامی که قرار بود در تهران برگزار بشه، هیئتی که از طرف دبیرخانه این بازی‌ها هفته گذشته رفت به تهران، واقعیتش اینه که بسیار با روی زیاد باید گفت به مسئولین سازمان ورزش ایران گفتند اگر کشورهای عربی قرار باشه بیان باید روی هیچ کدوم از نقشه ها، اسامی، مدال ها اسم خلیج فارس نباشه و خلیج عربی نوشته بشه یا خلیج نوشته بشه. البته من فکر میکنم مقامات ایران زیر بار نرن، یعنی امیدوارم دیگه انقدر از مردم بترسن که زیر بار نرن. اسمی رو که در واقع روز اول داریوش کبیر گذاشته تا امروز در همه اسناد هم خلیج فارس بوده، ولی این ماجرا روابط رو تیره تر کرد. میخوام بگم اعراب هم اون حرفی که ناصر یه موقع زد و انگشت چشم ایران کرد و خوزستان رو گفت عربستان، نمیدونم خلیج فارس رو گفت خلیج عربی و الان هم و سه جزیره‌ای که امارات ادعا میکنه، اینها ابزاری شده که اعراب هر وقت میخوان به ایران انگشتی تو چشم ایران بکنن این رو مطرح میکنن و به نظر من دماسنجیست که نشون میده چقدر رابطهشون احتمالا تیرست یا شفافه. اما نکته دوم که این به این پازل در منطقه، به این معما در منطقه باید اضافه کرد، مسئله حرف آقای اهود باراک در اسرائیل که به دلیل اینکه جو حمله اسرائیل به ایران در مطبوعات اسرائیل، در رادیو تلویزیون های اسرائیل بسیار بالاست، به قول یک روزنامه‌نگار غربی نوشته بود اسرائیل به گونه ایست که شما شهروند اسرائیلی هر روز صبح که از خواب بیدار میشه فکر میکنه یا هواپیماهای اسرائیل به ایران حمله میکنن یا موشکای ایران به اسرائیل حمله میکنن. به دلیل این جو وزیر دفاع اسرائیل مصاحبه کرد با کانال 10 تلویزیون اونجا و مطرح کرد که ما قصد حمله به ایران نداریم و ایران هم خطری فعلا برای ما نداره و سعی کرد که این فضا رو آروم بکنه. ولی به نظرم حالا شما همه اینا رو بذارین کنار هم، نزدیک شدن عرب‌ها به اسرائیل، شاید درست بگین روزنامه نگاری که شما از قولشون نقل کردین، روند خودش رو داره، دلایل خودش رو داره و در مسیر صلح خودشونه. اما این که جای دشمنی با اسرائیل که شاید اولویت یک کشورهای عربی در 40-50 سال گذشته بوده مقداری تغییر کرده به دشمنی با ایران و خطر ایران و خطر شیعه و حرفایی که عرب زدند و میزنند، این یه واقعیتی است که اتفاق افتاده متاسفانه و در اون منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم با همه کارهایی که جمهوری اسلامی به نفع عرب‌ها کرده و شاید بشه گفت خیلی اوقات ده تا انگشتش رو عسل کرده و توی دهن عرب‌ها از جمله سوریه کرده، اما انگشتاشو گاز گرفتن و الان جو اختلاف در منطقه بین عرب و ایران بالاست. همجور هم که عرض کردم دماسنج خیلی خوبش هم اینیست که اینا بر میزان ادعا کردن روی اسم خلیج فارس و جزایر اینا افزودن عرب ها.
البته امروز آقای نوریزاده یعنی قبل از صحبت های ایشون به عنوان خبر هست، فقط بدون استثناء تمام سخنرانان خلیج عربی رو به کار بردن، بعد از صحبت ایشون که توضیح داد که این خلیج فارس سابقه تاریخی شو، از اون به بعد سخنرانان یه جور مصالحه اعلام نشده و کلمه فقط خلیج رو فرق بردن، این فقط یک خبر. آقای نوریزاده، یکی از نکاتی که اشاره شد برخی از سخنرانان که سیاست صدور انقلاب به نحوی همچنان ادامه داره به شکل‌های تازه، واقعیت داره؟
بله. اجازه بدید جناب شالنگی، من اول یه توضیح راجع به خلیج فارس بگم که دوست عزیز دکتر ساز دارم اشاره به این شرط اتحادیه ورزش‌های کشورهای عربی کردن. من چیزی که گفتم که شما شاهد بودید، من گفتم شما در خطابی که با ایران دارید وقتی با جمهوری اسلامی دوست میشید اصلا مردم ایران براتون مطرح نیستن، وقتی هم دشمن میشید باز مردم ایران مطرح نیستن. شما نمیدونید هر بار که شما میگید خلیج عربی این یه خنجر تو قلب مردم ایران میره. هزاران سال نام اینجا خلیج فارسه. من خودم وقتی کودک بودم در خردسالی با پدرم وقتی رادیو رو میشنیدیم صوت العرب، شعار ناصر بود من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی، از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس همه جا جهان عرب. چطور شد یک شبه ببخشید اسم اینجا شد خلیج عربی؟ و براشون توضیح دادم این کلمه استعدار رو به کار بردم که شما دشمنی میخرید با این نوع نگاه به مردم ایران یا نسبت به اراضی ایران ادعای مالکیت کردن. به این صورت شما با مردم ایران دشمنی میکنید و باعث میشید رژیم جمهوری اسلامی که اصلا اعتباری قائل نیست، کما اینکه اول انقلاب آقای خلخالی داشت پای سفره شیخ راشد خلیج فارس رو میبخشید و خلیج اسلامیش میکرد و اگه واقعا اون موج در ایران به پا نمیخواست اینا این کارو کرده بودن. در هر حال میخوام بهتون بگم این باید اینا رو ما مرتب گوشزد کنیم. یعنی این نوع نشست ها حسنش اینه که شما با یه جمع روشنفکر اندیشه ساز و تصمیم گیرنده کسانی در مراکز تصمیم گیری هست روبرو میشید که اونا حرف دیگری رو هم غیر از حرف جمهوری اسلامی بشنوند. اما اینکه شما میگید صدور انقلاب واقعیت داره، بله چرا نداره؟ جناب علی به یاد دارید از همون اول انقلاب دفتر جنبش های نهضت های آزادی بخش اول در وزارت خارجه بود، خانم سودابه سودیفی همسر سابق آقای قزنفرپور از دوستان آقای بنی‌صدر مدیر کلش، ایشون که رفت تشکیلات رفت تو سپاه دست مهدی هاشمی، اولین کنفرانسش هم من خودم بودم اونجا که ابو جهاد آمد تو دید یه عده شفیه بستن به صورتشون، گفت اینا چی هن؟ گفت این رئیس سازمان آزادی بخش عربستانه، این رئیس سازمان بخش کویته. خب اینا رو برزین دور، اگه اینا آدم بودن چهرهشون رو نشون میدادن. جمهوری اسلامی از روز اول اومدنش تصورش این بود، اولا این آقایون که اومده بودن مرحوم محمد منتظری و امثال هم تصور میکردن مثل آب خوردن این رژیم ها رو سردگون میکنن. آقای محمد تقی مدرسی از منزل آقای خمینی زنگ میزدن به نجف به مرحوم محمد باقر صدر که آقا چی شد شما قرار بودین تو خیابون بچه رو نیمدین. از روز اول اینا اندیشه صدور انقلاب داشتن، الان هم دارن. حزب الله چیه برای رژیم جمهوری اسلامی؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی در اندیشه مبارزه با اسرائیل؟ ابدا. جمهوری اسلامی با اسرائیل نمیخواد بجنگه، ولی از حزب الله استفاده میکنه برای اینکه مشروعیت عربی بگیره و از طریق حزب الله که نبردش با اسرائیل با موشکای ایرانی براش محبوبیت آورد بتونه مصر رو به هم بریزه، بتونه تونس رو به هم بریزه، مغرب رو به هم بریزه. و این کارو داشتن میکردن و به نظر من مصری ها هوشمندانه با این مسئله برخورد.
یعنی میفرمایید که این نظر واقع بینانه است در شرایط فعلی؟ و اما در کنفرانس ما دیدیم که چند نفری، چه سخنران و چه افراد شرکت کننده، این موضوع رو مطرح کردن که ایران هم صاحب حق هست که خودشو مورد تهدید بدونه از سوی برخی از کشورهای عرب منطقه به خاطر حضور نیروهای آمریکا در منطقه و به خاطر دلایل دیگه.
ولی خود اینا خودشون رو نفی میکردن، یعنی همونجا میگفتن آمریکا با جمهوری اسلامی همراه صدام و طالبان رو سرنگون کرد و به نفع جمهوری اسلامی، یعنی همونجا در حالی که خودشون میگفتن آقای مثلا دکتر عبدالله از امارات که برای من شگفتی آور بود که مثل